آقای نورتتی فر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش اومدید به برنامه خودتون استدیو بورس.
به نام خدا و بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان مختلف.
متشکرم. در خدمت شما هستیم با مبحث آموزشی جدید و بعد سوالات مردم محترم.
بله، ما نکاتی رو در خصوص مجامع صحبت کردیم، به خصوص مجامع عمومی عادی رو بیشتر صحبت کردیم و چند نکته هم راجع به این که بایستی ما آمادگی کافی داشته باشیم قبل از ورود به مجامع و در دستور جلسه رو رعایت کنیم و در دستور جلسه صحبت کنیم. اگه فعالیت هیئت مدیره مطرحه، خب راجع به تولید و فروش و حالا سرمایه گذاری هیئت شرکت های سرمایه گذاری نسبت به نوع سرمایه گذاری که انجام میدن و کلا نسبت به گزارش هیئت مدیره، اگر دستور جلسه تاثیر صورت های مالی هست، راجع به صورت های مالی و گزارش حساب تگ قرائت شده، راجع به بند های گزارش حساب بایستی صحبت کنیم، خارج از دستور رعایت کنیم موضوع رو و با اجازه رئیس جلسه صحبت کنیم، تا اگه سوالی پامی وجود داره رأی‌گیریامون رو باید بدونیم که به هر حال به تعداد سهام هست نه تعداد سهامدار، این رو دقت داشته باشیم و حساسیت نسبت به همه مواردی که در مجمع مطرح میشه داشته باشیم، فقط به یک موضوع خاص مثل سود، تقسیم سود که البته برای سهامدار خیلی مهم هست، ولی به هر حال سایر موارد هم برای سهامدار باید مهم باشه، مثل گزارش حسابرس، اظهار نظر حسابرس، بندهای گزارشی که وجود داره، خود گزارش هیئت مدیره که مطرح میشه، و یا مثلا فرض کنید راجع فقط پاداش هیئت مدیره ما حساسیت نداشته باشیم، به هر حال موجب قانون 5% سود نقدی که تقسیم میشه رو مجمع میتونه به هیئت مدیره پاداش بده.
بله.
از این هست که این بایستی با آگاهی کامل، قوانین مقررات رو آشنایی کافی داشته باشیم، اطلاعات شرکت رو کافی اطلاعات رو داشته باشیم و انشالله هم برای ما و هم برای سایر سهامداران و حتی مدیران شرکت ها بتونه برگزاری مجامع مفید فایده باشه.
انشالله.
یکی دیگه از مجامعی که معمولا برگزار میشه مجامع عمومی فوق‌العاده هست.
بله.
که همونطور که قبلا صحبت کردیم صلاحیت این مجامع تغییر در اساسنامه یا در سرمایه یا انحلال میتونه فقط مجامع فوق‌العاده صلاحیت رسیدگی بکنه. حد نصاب این مجامع بارها صحبت کردیم که بیش از نصف سهام هست، اگر این تعداد حاضر نبودن در دعوت دوم که هیئت مدیره دعوت میکنه بیش از یک سوم سهام باید حاضر باشن تا بتونه رسمیت جلسه رو اعلام بکنن و تصمیم گیری کنن. تصمیم گیری ها در مجامع فوق العاده بایستی واسطه دو سوم آرا باشه، البته آرای حاضر در جلسه نه سهام شرکت.
بله.
مثل مجامع عادی مشترک از این بین 10 تا 40 روز باید آگهی دعوت بدن، دستور جلسه بایستی حتما مشخص کنه که چه موضوعی در مجمع مطرح میشه، آیا راجع به اساسنامه میخواییم ما تغییری بدیم، سرمایه رو میخواییم افزایش یا کاهش بدیم، و یا برای استثنا شاید مثلا فرض کنید در مورد انحلال. اداره جلسه مثل مجمع عادی با هیئت رئیسی هست که یک رئیس هیئت مدیره رئیس جلسه خواهد بود، دو ناظر که از بین سهامداران خواهد بود و یک منشی که میتونه سهامدار نباشه که معمولا مدیر عامل شرکت هست.
درسته. تشکر کنم آقای نوستی فر، اگه اجازه بدین ما فاصله کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان، برگردیم ادامه مبحث شما رو در روزهای آتی بشنویم تا تلفن ها و پیامک های مردم خوب رو از شما بپرسم. متشکرم.
صدای شما.
نه من اطلاعی ندارم.
ارگانی که این پول گرفته دست برای سود دادن به بقیه با چه نهادهایی داره کار میکنه؟
نمیدونم، نشنیدم.
صدای شما 2265-25-25 پاسخ به سوالات شما درباره بورس. صدای شما.
اگر سوالی از کارشناس محترم برنامه دارین میتونین از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 2265-25-25 سوالات خودتون رو مطرح بکنید. آقای نوستی فر، پرسیدن که سهم یک شرکت رو چه مدت بعد نگه داریم تا سود سهام به ما تعلق بگیره؟
سود نقدی فقط در مجمع تقسیم میشه، مجمع عادی حالا یا در قالب سالانه باشه یا به طور فوق‌العاده. شما روزی که سهامدار یعنی مجمع عادی تشکیل میشه برای این موضوع تصمیم راجع به تقسیم سود سهامدار باشید، این سود به شما تعلق میگیره. مدت زمان مهم نیست، مهم اینه که قبل از برگزاری مجمع این سهمو خریده باشید یا دارا باشید. در روزی که برگزاری مجمع هست در اون روز اگه تمامدار باشید این سود نقدی به شما تعلق میگیره.
درسته. گفتن شرکت هایی که اوراق مشارکت 20% سه ماهه میدن چه فرقی با سود بانکی 20% سه ماهه دارن؟
هیچ تفاوتی نمی کنه، منتها بانک ها قرارداد دارن و اگر شما به اون قرارداد عمل نکنید جریمه به شما تعلق میگیره.
بله.
اما اوراق مشارکت خب شما هر زمان میتونید اون رو ببرید و به هر حال اگر در بازار قابل معامله باشه بفروشید و یا اگر در بانک قابل بازخرید باشه که به هر حال بانک بازخرید میکنه و پول شما رو با بهرهتون به شما میده.
بله. خواستن که بازار اول و بازار دوم و سبد سهام اول و دوم رو راجبش توضیح بفرمایید.
بازار اول و دوم گفتیم بر اساس طبقه بندی ها و این که بر اساس دستورالعمل پذیرش شرکت ها هست طبقه بندی میشه. تفاوت در سرمایه ها، سهام شناور آزاد، تعداد سهامدار، این طبقه بندی ها انجام میشه. خیلی مبحثی نیست که سهامداران بهش بخوام بپردازم مگر از یک بابت که شرکت ها چقدر سرمایه بزرگتر داشته باشن، آیا من اعتقاد دارن که سوداوری بیشتری دارن یا اینکه سهام شناور آزاد بیشتری داشته باشن، گردش و نقدینگی بیشتری داره باشن. این تفاوت‌ها رو داره، ولی به لحاظ یک سهامدار اولویت با بازدهی است که شرکت‌ها دارن، چه بسا شرکت‌های کوچکتر هم بتونن در واقع نقشه‌بندی بالایی داشته باشن. این طبقه‌بندی هست که بر اساس پذیرش شرکت‌ها وجود داره، به میزان سرمایه به خصوص، تعداد سهامداران یا سهام شناور آزاد و سالهایی که در زمان پذیرش این شرکت ها پذیرفته میشن و یا بر اساس دستعملی که برای انتقال از یه بازار به بازار دیگه دارن.
بله.
این طبقه بندی ها انجام میشه که البته نکاتی هم توش میشه استفاده کرد ازش. سبد سهام هم همون از تعداد سهمی رو که ما از بازار خریداری میکنیم بسته به میزان سرمایه همون 2-5-10 سهم رو خریداری میکنیم، یک سبد تشکیل میدیم که به اون پورتفولیو یا سبد سهام میگن.
بله. گفتن که چه زمانی بهترین وقت برای فروش سهم هست و چه زمانی بهترین وقت برای خرید سهم؟
خب اگر بخوایم کلی بگیم باید بگیم در کمترین قیمت و کف قیمت بهترین زمان خرید هست و در بالاترین قیمت فروختن، ولی اینکه این قیمتی که امروز ما داریم آیا کف قیمت هست یا اینکه نه هنوز به کف قیمت نرسیده، میتونه کمتر از این هم کاهش قیمت داشته باشه و یا الان موقع فروش امروز آیا این قیمت امروز آیا بالاترین قیمت هست، آیا فردا قیمت بالاتر نمیره، این رو باید مورد به مورد با شناختی که از شرکت داریم و با شناختی که از بازار داریم بتونیم ارزیابی کنیم، بررسی کنیم و تشخیص بدیم. بهترین به طور کلی میشه گفت در کمترین قیمت خریدم و در بالاترین قیمت فروش در بالاترین قیمت هست، اما آیا قیمتی که امروز وجود داره آیا بالاترین قیمت هست یا نه، این باید در مورد هر شرکت در واقع به طور انفرادی بررسی کرد و وضعیت بازار اون رو مچ کرد و اگر این ارزیابی رو داشتیم که کمترین قیمت هست خرید کنیم و اگر در بالاترین قیمت هست بفروشیم. اگر منظور ما سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و یا نوسانگیری باشه، ولی اگر بلند مدت باشه ما نوسانات قیمت رو خیلی بهش توجه نمی کنیم، سهمی رو که فکر می کنیم در بلند مدت برای ما مفید و فایده خواهد بود خریداری می کنیم و میگذاریم تا اون زمان 1-2-3-4 سال بگذرد ازش.
بله. بارها اشاره کردیم در این برنامه که آقای نوستاسی فقط برای بلند مدت سرمایه گذاری بکنین. دوستی تجربه ارسال کردن و گفتن که من سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی رو از زمان پذیر نویسی تأسیس شرکت داشتم و با همه افتاش منتظر روزهای خوش بودم، اما متاسفانه مدتی پیش اقدام به فروش کردم که دقیقا یک ماه بعدش دو برابر شد. باید بیشتر صبر میکردم و به شایعات توجه نمیکردم. این هم یک تجربه بود که اگه نظری دارین راجبش بفرمایید.
ببینید همین تشخیص وقتی ما ارزیابیمون از زمان فروش این باشه که این بالاترین قیمت هست، خب اقدام به فروش میکنیم.
بله.
اشتباه ما در ارزیابی این موضوع هست که باعث میشه که ما اقدام به فروش بکنیم. اگر ما بررسی درستی از وضع شرکت داشتیم یا بررسی درستی از وضع بازار داشتیم قطعا این اقدام رو انجام نمیدادیم و اگر چند سال صبر کرده بودیم قطعا یک ماه رو میتونستیم صبر کنیم. ارزیابی های غلط و عدم شناخت ما از وضعیت بازار و از وضعیت شرکت ها میتونه ما رو دچار مشکل بکنه.
درسته. اما یک سوال پرسیدن که میخوام در صندوق های سرمایه گذاری بکنم، باید کجا برم؟ یک شماره از سازمان بورس دارم که اصلا جوابگو نیستند.
بستگی به محل اقامتشون داره، کجای کشور هستن. به کارگزار باید مراجعه بکنن، این رو میتونن آدرسش رو از سایت های مربوطه بگیرن. اگر در هر شهری که تالار معاملات هست به تالار مراجعه بکنن و قطعا آدرس کارگزارها که اطراف تالار معمولا هستن میتونن مراجعه کنن به کارگزار و از این صندوق ها، حتی هر کدوم از صندوق ها اگر بتونن سرچ کنن مقایسه صندوق ها رو و هم با بازده هاشون رو مقایسه کنن، هم خودشون یه سایت دارن که تلفن و آدرس اون صندوق رو میتونن بگیرن و مراجعه کنن.
درسته. شنوندی از اردبیل به اون پیامک ارسال کردن، عنوان حالا یک سهمی رو ذکر کردن، گفتن که آیا شعبه در تهران هم داره، آدرسش رو بدین. سوالم اینه که آیا سهام ها نمایندگی دارند؟
معمولا هر شرکت یک دفتر مرکزی داره. بله. که تمام امور مربوط به شرکت باید در اون دفتر مرکزی در واقع حل و فصل بشه، یک مرکز قانونی داره. ممکنه چه بسا بعضی شرکت ها به لحاظ فعالیت تجاریشون در بعضی از شهرها هم برای یک دفتر تجاری داشته باشن، اما اون چیزی که برای یک سهامدار مهمه اینه که آدرس دفتر مرکزی رو بگیره، به خصوص امور سهامش رو.
درست.
به آدرس امور سهام شرکت مراجعه کنه و اگر حالا در شرایطی که بخواد آخرین اوراق رو به تحویل بگیره یا راجع به سود نقدی اگر بخواد، البته خیلی هم نیاز به مراجعه حضوری وجود نداره، به هر حال با سایتایی که شرکت‌ها دارن میتونن اگر شماره حسابی قرار ارسال کنن، فرمی رو باید پر کنن، اینها رو میتونن مراجعه کنن به سایت و با از طریق تلفن هم میتونن مشکلشون رو حل کنن.
بله. آدرس ها رو از کجا میتونن دریافت کنن؟
آدرس ها رو هر کدوم از شرکت ها خودشون یک معمولا یه سایت دارن دیگه، الان افراد وبلاگ دارن دیگه.
بله.
هر شرکتی یک سایت داره، میتونن اسمش رو سرچ کنن بتونن پیدا کنن. در سامانهای بورسی هم ممکنه داشته باشن، بتونن برای تالارا رو مراجعه کنن. یکی از خدماتی که در تالارای معاملات هست آدرس شرکت ها رو در اختیار سهامداران قرار میدن.
بله. شنونده دیگری پیامک ارسال کردن، گفتن که با وجود اینکه اطلاعاتی از بازار سرمایه نداشتم، روز گذشته 20 میلیون سرمایه گذاری کردم، نظر و پیش بینی شما چیه راجع به این اقدام من؟
ببینید اگر سودم بکنن، این سود ناشی از شاید همون بخت و اقبال باشه. ما بررسی باید بکنیم برای کار تجاری، برای یک کاری که فعالیت اقتصادی هست، بدون اطلاعات وارد شدن اگر فرض کنید سود هم بکنن، این سود به نظر من برحال ممکنه یه روز دچار مشکل بشه. ما هر کاری که انجام میدیم بایستی عقلایی و منطقی باشه و به خصوص در بحث اقتصادی و در ورود به بازار قطعا این رو بایستی رعایت کنیم، چرا که با موضوع پول و سرمایه ما ارتباط داره و میتونه برحال برای ما مشکل آفرین باشه. قطعا ورود به هر بازاری و هر برحال وضعیت اقتصادی باید ما رو با اطلاعات کافی باشه و الا برحال زمانی ممکن ما رو دچار مشکل بکنه. بگذاریم که وضع بازار در یک شرایطی هست ممکنه تصادفی سهم خوبی هم خریداری کرده باشن، اما در بازار کار رو به تصادف اینها نباید واگذار کنیم، با بررسی و اطلاعات کافی باید وارد بشیم.
بله. خیلی متشکرم. خانم زهره جعفری از اصفهان هم تجربهشون رو گفتن، گفتن که من یقین دارم همه میتونن با حد اکثر سرمایه وارد بورس بشن، به شرطی که دید بلند مدت داشته باشن و مرتب سهام خودشون رو چک بکنن و اخبار بورسی رو هم دنبال بکنن. خیلی متشکرم از شما آقای نصرتی فر، سپاسگزارم. تا فردا باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.